خطر بو موجود است.
گلستان کریموه میگوید راننده ها را باید سخت بگیرند چون به جان آدمان به خصوص کودکان بیگناه جبر نشود، وگرنه در عکسی حال مثل او کسی برای جبران ضرری جانی و مالی به آسانی جوابگر نخواهد شد. سروینوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهور تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق. استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها، و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات صلح تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. یعنی از آن وقتی که مذاکرات صلح تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشت رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سال ها مشغولم گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد، و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمولی صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتوند. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پریزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتن، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس، اثبات کردم که مایل و حرکت پریزیدنت به صلح سازی چگونه بود. سیوم، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته استاد. یعنی من طرف هیچ طرف را گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که انهمین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه میکند، به واقعی همون زمان تکیه میکند، و کی حق و کی ناحق را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتو تکیه کردن و موقع معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمیکند. من خواهید و نخواهید در زمان صلح سازی و امروز هم موقع حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن، نگفتن که من باش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادن در روند صلح سازی که عموما به صلح سازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره به وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکیان روند صلح را البته فراموش نکردن ما در کار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چون این قضاوت میگرند که نشه من نمیدانم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشتن، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتاً شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما را به همدیگر نزدیکتر میکند.
و استاد ما میتوانیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستند و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه را ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدن، قربان شدن. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم نه، من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جای به کتاب سرنامه‌ای که قبلا داشتم، یک جای به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جای به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب اسکرال که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشت اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردن، با در نظر داشت این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در آن همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگران سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال سراغ کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیت بها دادن را نمی دهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن الکای دیر می شود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 می در اتحاد شوروی از سال 65 شروع می شود، بعد 20 سال جنگ شروع می شود، ما هم 20 سال شد با گذشتن جنگ. یعنی امکانیت تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته به وجود آمد و اکنون مفصل تر باید نوشته شود و من هنوز گپ گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بودید، ولی اخیرا در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر می شوند که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله. گپ این است که پریماکوف در دو چیز با ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه مئی سال 95 در این تاثیر پریماکوف زیاد است و اسکر اکایف اولین راهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد و واقعی که شما حضور یادآوری کردید یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امامانی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شد میرویم. من این گپ رو در این کتاب هم گفتم یا در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد آمد بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردن، از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا راهبرهایی بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح سازی تاجیکستان سهم گرفتند و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد همچنین از پریماکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون را امضا کند و بعدا خود پریماکوف و یلسین او را وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت دارد؟
سال 97 را در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوه ای که من میدانم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب صلح‌نامه من یک حجت را هم داخل کردم که قریب که هیچ کس درباره این گپ نمیزند، این پروتکل درباره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنین است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبک نظرف به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارن لازم بود. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بد داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمیکنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، چهار نفر بود و سه نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه به کرمل.
و استاد باز یکان خاطره جالب از روند مذاکرات صلح داره در اون سال ها؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم، در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات راهبری دولت تاجیکستان و راهبری مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته می شود و نظامنامه‌اش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سردار دولت تاجیکستان و بین راهبر مخالفت با وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری،
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن رو حمله آوردن، زنهای روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کردن. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم، چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای دو ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست، حتی در بدخشان نمیدونستن که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن. وقتی که به مجلس رفتن مردمی در اونجا بوده حیران موندن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینا نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو دامتید با گشتن دو آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت. موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراه می‌خواهم کرد و امروز در برنامه
500 میلیون دلار در یک آن واحد وامبرگ های دولتی تاجیکستان در لندن به فروش رفتند و کشور 500 میلیون دلار مبلغ به دست آورد. پول تمام شد. شعبه های اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سوخت پرداخت مبلغ های مشتریانشان را قطع کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
کارخانه زرافشان کلانترین کارخانه استخراج طلا در تاجیکستان از فعالیت باز مانده است. مسئولان شرکت دلیل این را به دریافت نکردن اجازت نامه رفت دادند. شرکت از 13 اوگوست به این طرف فعالیتش را قطع کرده است. مسئولان شرکت منتظر بودند که در چند روزی نزدیک اجازت نامه را دریافت خواهند کرد، اما با گذشت یک ماه کارخانه اجازت نامه را هنوز به دست نآورده است. کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان در ناحیه پنجکنت ولایت سوخت جایگیر بوده، یکی از کارخانه های بزرگ استخراج طلا به شمار می رود. 75% سهمیه کارخانه را شرکت زیجین چین و 25% دیگرش را تاجیکستان در اختیار دارد. بندر الخجر رئیس بانک اسلامی روش روز 12 سپتامبر با سفر 3 روزه وارد تاجیکستان شد. به اطلاع دفتر مطبوعات بانک اسلامی روش، بندر الخجر با رئیس جمهور امام علی رحمان و رهبران نهادهای مالی و اقتصادی تاجیکستان ملاقات خواهد کرد. بندر الخجر تا زمان انتخابش به وظیفه رئیس بانک اسلامی روش وزیر امور حج عربستان سعودی بود. 57 کشور جهان عضو بانک اسلامی روش هستند و دفتر بانک در شهر جده عربستان سعودی واقع می باشد. این نهاد مالی که طبق مقررات شریعت اسلامی فعالیت می کند، اساساً بخش های حمل و نقل و انرژتیکا را سرمایه گذاری می نماید. تاجیکستان سال 1996 عضو بانک اسلامی روش شده، تا حال از این نهاد مالی حدود 400 میلیون دلار قرض ها و کمک ها دریافت کرده است. طرح بزرگی که بانک اسلامی روش در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است، ساختمان راه ماشینگرد شاهان زیغر می باشد. بانک ملی تاجیکستان انتقال پول از شهروندان تاجیکستان به شهروندان خارجی را منع کرده است. در بانک ملی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که قطع انتقال پول طبق دستورالعمل 204 راه اندازی شده است. در چندی از نقطه های انتقال پول یونستریم در تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که تغییرات آخر در دستورالعمل بانک ملی هنوز ماه ایون سال گذشته قبول شده بود، اما نظارت در اجرای آن این شب و روز سخت‌تر شده است. ضمن در چندی از بانک ها گفتند طبق دستورهای داخل بانکی نیز انتقال پول از شهروندان تاجیکستان به شهروندان خارجی منع شده است. تا این زمان یک شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی توسط سیستم های انتقال پول در یک روز حق داشت تا 3000 دلار مبلغ فرستد. ظاهرا محدود شدن امکانات انتقال پول به خارجی از تاجیکستان تحت فشار عامل کم شدن پول نقد در داخل کشور و تهدیدهای سرمایه‌گذاری سازمان های افراطی و تروریستی صورت گرفته است. تا سال 2040 فرانسه نخستین دولت خواهد شد که از استخراج نفت و گاز دست میکشد و تا آن وقت فروش ماشین های دیزلی و بنزینی را هم قطع خواهد کرد. طرح قانونی که روز 6 سپتامبر امسال به حکومت فرانسه پیشنهاد شد، ارسال اجازت نامه های نوی استخراج کان ها در حدود این کشور را منع و اجازت نامه های عمل کننده را تدریجا بیکار میکند. واردات و کارکرد نفت و گاز همانا در فرانسه ادامه خواهد داشت، زیرا آن در یک سال تقریبا 6 میلیون بشکه سوزشواری کربن گیدریدی استحصال میکند که حدود 1% طلبات داخلیش را تشکیل میدهد. فرانسه همچنین در چارچوب سازشنامه جهانی اقلیمی پاریس میخواهد تا سال 2022 از مرکزهای برق و گرمیدهی که با انگشت کار میکنند دست کشد و نقش ایستگاه های هسته ای را نیز در استحصال نیروی برق از 75 تا 50% کاهش بدهد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. طلبات به کاغذهای قیمتناک تاجیکستان در یک هفته نمایش به سرمایه‌گذاران تا به 4.5 میلیارد دلار رسید است. کاغذهای قیمتناک تاجیکستان و یا یورو باندها سر از روز 31 آوگوست تا 6 سپتامبر در 4 شهر دنیا لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون به سرمایه‌داران معرفی کرده شد. مسئول تشکیل معرفی کاغذهای قیمتناک و یا رو چو در شهر اروپا بانک رایفایزن بانک انٹرنشنال و در آمریکا سیتی بانک بودند. رو چو یک معرکه مهم قبل از به برجا برآمدن وامبرگ‌های دولتی است و این معرکه از 31 آوگوست تا 6 سپتامبر ادامه کرد. در این رابطه روز 8 سپتامبر صحبت داشتیم با عظمت سلطانوف، اقتصاددان تاجیکی مقیم لندن که در یکی از همایش‌های راوچو شرکت داشت و از نزدیک جریان فروش کاغذهای قیمتناک تاجیکستان را در این شهر مشاهده کرده است و نخست از او پرسیدیم که جریان راوچو چگونه برگزار شد.
من خود در یکی از معرکه‌های راوچو در لندن شرکت داشتم و کشور در یک سطح خیلی مناسب به سرمایه‌داران معرفی شد. ذخیره‌های طلایی و پولی کشور 700 میلیون دلار گفته شد. هرچند اکثر این ذخیره ها در شکل طلا هستند، اما به هر صورت کشور الکه یک مقدار ذخیره ها دارد. اگر به آمار 3 سال اخیر ذخیره های مالی و پولی هم نگریم، افزایش آنها در حالت خوبند. اما سوال از همه اساسی سرمایه‌داران به گروه معرفگر از تاجیکستان این بود که چگونه کشور مشکلی دفیسیت و یا کم آمدی بودجه را پر کردن است، چون که دفیسیت نزدیک به 300 میلیون دلار و یا به 5% مجموع محصولات داخلی برابر است. برای سرمایه‌داران بسیار مهم بود که فهمان تاجیکستان چگونه این دفیسیت و یا کم آمد بودجه‌اش را پر میکند. برای حیات تاجیکستان از همه مهم این نتیجه راوتشو و به دست آوردن کوپن خوب بود، چون هر یک وامبرگ به خود کوپن درآمدناکی دارد.
می شود شهر دهید که کوپن درآمدناکی چی است و بهره آن چگونه معین می شود؟
در اینجا یک مکانیزم اقتصادی بازاری کار میکند. ببینه در اول بهره کوپن وامبرگ های تاجیکستان 8% در یک سال مقرر شده بود، اما هرچند طلبات به وامبرگ ها بیشتر باشد، همان قدر بهره کوپن ها پایین تر می شود. برای تاجیکستان بسیار مهم بود که طلبات به کاغذهایش را بیشتر کند، چون که با بیشتر شدن طلبات بهره کوپن ها پایین می رود. بهره کوپن این پول است که جمهوری به خریداران وامبرگ هایش پرداخت می کند. طلبات به وامبرگ های تاجیکستان به 4.5 میلیارد دلار رسید، یعنی 10 مرتبه از آن که ما پیشنهاد کرده بودیم. تاجیکستان به قدر 500 میلیون دلار وامبرگ هایش را به فروش گذاشته بود. در نتیجه بهره کوپن وامبرگ ها تا به 7.125% پایین آمد. هیئت تاجیکستان جمهوری را در نزد سرمایه‌داران بسیار خوب معرفی کرد. در مورد طرح نیروگاه راغون گفتند که از سال 2019 الکی به کشور فایده می‌آورد. طرح کاسه 1000 نیز گفته شد که در آینده نزدیک به جمهوری سود می‌آورد. این بار اول است که تاجیکستان به سرمایه‌گذاران جهانی به طور باز و شفاف در مورد اقتصاد خود معلومات می‌دهد. فکر می‌کنم این یک رخداد تاریخی است، اما رسانه‌های تاجیکستان آن را بازتاب ندادند. نمی‌دانم برای چی. همه رسانه‌های معروف جهانی به مثل فاینانشال تایمز، رویترز، بلومبرگ درباره تصمیم تاجیکستان جهت نشر وامبرگ‌های دولتی تاجیکستان معلومات نشر کردند، به فرق از رسانه‌های تاجیکستان.
فاینانشال تایمز، رویترز، بلومبرگ.
عظمت 500 میلیون دلار وامبرگ‌های تاجیکستان خریداری شدند و یا این به معنی است که سرمایه‌داران هنوز نیت دارن اون رو بخرن؟
این 500 میلیون دلار وامبرگ های تاجیکستان الکی خریداری شدن، یعنی تاجیکستان این مبلغ رو الکی به دست آورد. اما در عین زمان کشور عهده‌داری گرفت که پس از نیم سال اولین بهره کوپن رو به خریداران پرداخت کند، یعنی 500 میلیون با بهره 7.125% در یک سال. بهره کوپن ها در یک سال دو دفعه پرداخت می شود، در نیم سال اول نصفش و در نیم سال دوم نصف دیگر. به همین دلیل تاجیکستان وظیفه دار شد روز 14 مارس سال آینده نصف اولی بهره کوپن ها را پرداخت کند. اگر حساب کنیم بهره 500 میلیون دلار در سال نزدیک به 36 میلیون دلار میرسد و روز 14 مارس تاجیکستان باید نصف آن، یعنی 18 میلیون را باید بپردازد.
هیئت تاجیکستان را که ها نمایندگی میکردند؟
نمایندگان تاجیکستان از 5 نفر عبارت بودند. اینها مسئولان وزارت مالیه، بانک ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بودند.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شعبه های اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد پرداخت مبلغ های مشتریانشان را قطع کردند. پاسخی مسئولان بانک ها به مشتریانشان خیلی کوتاه است. پول تمام شد. این دو بانکی در گذشته دوچاری مشکل شده در آغاز سال روان از دولت بیش از 3 میلیارد تومانی مبلغ دریافت کرده بودند. تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون تومانی و اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون تومانی. اما این مبلغ ها هنوز برای نجات این دو بانک کافی نیستند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
نمایندگی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد برگردانیدن پول امانتگزاران خود را به کمیش تا ماه نویبر امسال قطع کردند. مقامات بانک گفتند که این تصمیم به مشکل مالی ربط دارد، ولی مشتریان دانستن می خواهند که در چه شرایط پولی خود را بازپس خواهند گرفت. ملاحت محمود و ساکن شهر خوجند چند سال قبل بیش از 17 هزار دلاری جمع کرده اش را در اگرو اینوست بانک به امانت گذاشته بود تا زمانی کوته دستی به کار آید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته با امید همین پسنداز خانه خرید، ولی نتوانست امانت خود را از بانک بگیرد.
لیکن من کارمان تو نیست میگوست من با همی آیان ور ایتی به دو کام کامی ها زور سامون و زور سامون بسن پایی تر شد و دیکن دو سات شد پتلین گیتی بگیر اینجا کن یک سو با کن تی هزار دولار شد بیا دایمی ادو.
ده ها مشتری دیگری اگرو اینوست بانک مثل خانم محمودوا نیز به همین مشکل گرفتار شدند و هر روز به امید گرفتن پول خود به نمایندگی های این بانک سر می زنند. حسنیه اشوراوا معاون مدیر بخش اگرو اینوست بانک در ولایت سغد در خوجند قطع پرداخت مبلغ پسندازگذاران را به مشکلات مالی بانک ربط داد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این بانک در سال جاری با یاری مالی حکومت مبلغ پسندازی بیش از نیمی مشتریان خود را پرداخت کرد و حالا نیاز به سرمایه نو دارد. خانم اشوراوا افسود:
بودرش رو پومو از حساب پرداخت قرض هاش دوست کمتر همون شرایطش وزین و کسل و همه خونیش و همه خلکو دادوسیم نوبت کریم.
بنابر اطلاع نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند، ماه دکبر سال گذشته 2016 حکومت تاجیکستان جهت رها کردن اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از چنگ مشکلات مالی به اولی 1,700,000 سومانی و به بانک دوم 2,250,000 سومانی یاری پولی رساند. مسئولان بانک ملی دوچار شدن این بانک های بزرگ کشور به مشکلات بزرگ مالی و رسیدن به آستانه ورشکستگی را ره دادن مسئولان این بانک ها به خطاهای زیاد ضمن فعالیت بانکی و دست زدن این بانک ها به عملیات مالی که به تشکیلات های قرضی خاص نیست مربوط می داند. خانم سیرایوا در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا پول مشتریان این بانک ها برگردانیده خواهد شد یا احتمال مفلس شدن این بانک ها و سوختن پول مشتریان وجود دارد گفت که چنین احتمال وجود ندارد. او افزود:
میدونید که پیشوی میمتن قبل زدن که کفلات میتیان خوری برگردانیدن هم با این بانک و بانک ها شدیشنه این بانک ها بفعالیتشون را دوم میتیان.
بنابرای معلومات نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند در 6 ماه اول امسال در پی مشکلات مالی 20 نهاد بانکی و شمولی یک بانک مستقل در ولایت سغد برهم خورده شماره بانک ها و سازمان های قرضدهی و نمایندگی های آنها از 150 قبلی به 130 عدد رسید. به قول مسئولان این نهاد عمده مالی در سغد، همچنین در نیم سال اول سال روان علیه 12 کارمند بانک و سازمان های قرضدهی منطقه پرونده های جنایی با اتهام تهیه اسناد قلبکی ضمن اجرای عملیات بانکی باز شده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.